بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آل الله واللعن الدائم على أعدائه الله إلى يوم اللقاء. وارد بحث ساختارشناسی علم اصول شدیم، بحث کردیم که سان دستگاه وارگی علم شرط رکنی دانش قلم داد شدن آن است، تعبیری مجموعی قضایا و قیاسات آن داشته، آنگاه به علم تبدیل می شوند که از جمله به صورت یک دستگاه معرفتی در آمده باشند و دستگاه وارد شدن لازمش این است که ساختارمند باشه. دستگاه بدون فاقد ساختار منطقی دستگاه نیست. عرض کردیم که راجع به ضرورت ساختارمند، ضرورت بررسی ساختار علم و چیدمان متن صحیح و ضرورت ساختار پژوهی از اون ویژگی هایی که یک ساختار و سازمان مناسب می تواند داشته باشد برمیاد که اینها رو توضیح دادیم. بعد از این مقدمه وارد فروع این فصل شدیم که فرع اول مراد از ساختار علم بود. بحث کردیم که چیدمان دانش رو میتوان با دو رویکرد پیشینی و به لحاظ ساختار مطلوب و بر اساس نظریه مبنا در سازماندهی علوم توضیح داد، یا صورت پسینی و ناظر به وضع محقق علم. بر اساس رویکرد اول یعنی نگاه پیشینی بر مبنای نظریه تناسب و معیارمندی مارکوپولوی با دو تا نظریه مطرح کردیم، یکی تناسب ارکان علم و دیگری در بحث وحدت و تمایز علم نظریه معیارمندی مارکوپولوی رو که وضعی معیار رو برای وحدت و تمایز مطرح میکردن. ما عرض کردیم چندین معیار به نحو مانعت القلوب میتوانند معیار وحدت و تمایز قرار داده شد. بر اساس نظریه تناسب که تلاعن ارکان رو مطرح میکنه و نظریه معیارمندی مانعت القلوبی در وحدت و تمایز علم، چیدمان علم علوم مختلف از جمله علم اصول رو ما اینجور تعریف میکنیم، تعریف مطلوب ما از ساختار علم اینه. چیدمان علم رو عبارت میدانیم از صورتبندی مباحث و مسائل هر علمی با لحاظ ترتب اونها بر گرانیگاه معرفتی و نیز تلاعن عناصر رکنی ها. صورتبندی مباحث و مسائل هر علمی با لحاظ ترتب آنها بر گرانیگاه معرفتی و نیز تلاعن عناصر رکنی ها. اما بر اساس رویکرد دوم یعنی پسینی و با نظر به وضع موجود، مراد از چیدمان سامانه موجوده حاوی مباحث و مطالب ذاتی علم و نیز مطالب مطرح شده از سوی اصحاب هر دانشی، هرچند از مطالب ذاتی نباشد، چرا که ما وضع موجود رو میبینیم. و گفتیم چیدمان هر علمی دو سامانه داره، از دو سامانه تشکیل میشه، سامانه افقی که عبارت است از بخش بندی هیئت ترکیبی محتوای دانش بر اساس سنخه مباحث تشکیل دهنده آن و بر اساس تناسب و تلاءم میان آنها. به صورت عرضی مجموعه مباحث به نحوی بخشبندی بشن مبتنی بر سنخه مباحث، هر دانشی از چند سنخه مبحث تشکیل میشه. سنخه بندی و گونه بندی بکنیم مباحث رو و اینا رو در فصول مختلف و ارباب مختلف جداگانه تنظیم کنیم. در عرض هم این سامانه افقی است، هرچند که بین مسائل و بخش های مختلف یک علم هم لزوما یه ترتیب و ترتبی وجود داره و تصادفی نمیان یه دست از مباحث رو بکنن، مثلا مبحث اول بخش اول دست دیگر رو دوم رسیم. بین اون دست گونه های مختلف مباحث که به مسابه بخش ها و ابواب یک علمی قلم داد شده اند نیز یک رابطه ترتیب و ترتب منطقی وجود داره که در سازماندهی دانش به این ترتیب و ترتب طبعا باید توجه بشود. این سامانی افقی. سامانی عمودی ترتب طولی لایه های مطالب مسائله. یک مسئله، یک مطلب لایه های گوناگونی داره و این لایه ها بر هم ترتب دارن. سازماندهی بر با توجه به این ترتب رو میگیم سامانی عمودی. و یک مبنای رو اینجا مطرح کردیم و اون که کل مسئلت علیمتون، و هر مطلبی و مسئله رو در هر دانش دانشک و دانشچه ای انگاشتیم. در این صورت طبعا همون مطالبی که راجع به یک دانش مطرحه در یک افق پایین‌تر برای مسئله ها مطرحند و اون مسائلی که راجع به یک دانشچه و دانشک به اصطلاح مطرح هست، اینها به نحوی به صورت طولی با هم میبایست ارتباطشون لحاظ بشه. و مسئله چیدمان علوم رو و مسئله هندسه معرفتی علوم رو هم در پایان توضیح دادیم. من مرور کردم بر مجموعه مباحثی که جلسه پیش مطرح کردیم به جهت اینکه پیوند وسیقی با بحث مورد نظر امروز داره. فرع دوم مختصات چیدمان مطلوب. یک ساختار مطلوب چه ویژگی باید داشته باشه؟ ما اجمالاً 7 ویژگی رو اینجا برشمردیم. جامع و مانع بودن، تلاءم تام داشتن با دیگر عناصر رکنی علم، برخورداری از ترتیب و ترتب منطقی، عدم اختلاط مباحث با هم دیگر، حد اقلی کردن تکرار مطالب، تأمین حد اکثری غایت و کارکردهای مورد توقع، سهل و تعلیم و تعلم بودن. این 7 رو ویژگی های یک ساختار و چیدمان مطلوب قلمداد میکنیم. وقتی میگیم مطلوب به این معنا نیست که این همه ترجیحی باشن، نه، بسا پاری از اینا از یک چیدمان فاقد پاری از اینا باشه دیگه چیدمان قلم داد نشه، ساختار دیگه به حساب نیاد. اگر یه مجموعه از مطالب رو ما بیم کنار هم انباشته کنیم، قرار بدیم و ترتیب و ترتب بین اونها رو لحاظ نکنیم، بینیم یعنی سازمان است. انبوهی از مطالب بر هم انباشته و روی هم ریخته شده است، نمیشه گفت که این در واقع یک از شاید که سازمان یک سامانه است، یک چینش است. لحاظ است که پاری از این قواعد در واقع جنبه شرط اوجی داره برای اینکه اصلا عنوان سازمان و ساختار دانش بهش صدق کن. از صورت که در خصوص جامع و مانع بودن، به هر حال ما قبلا هم گفته بودیم که در بعضی از بررسی ها و مباحث یک دانشی مانند تعریف، عین تعریف که یک ویژگی هایی رو گفتیم باید منطقا درش لحاظ کرد، از دیرباز بر تعریف بودن باید جامع باشد و مانع باشد. ما هم در خصوص علم افزودیم جهتمند باشد، گفتیم جهت پیشینی یا پسینی بودن درش لحاظ شده باشد. ساختار هم همینطوره. ساختار به نحوی گویی که حدود یک علم و تعریف حد و ساختار و چیدمان اون تجسم و تحقق بیرونی و عینی علم به حساب میاد. به حساس که باید به نحوی جامع همه مسائلی و مطالبی باشد که درون علم بر اساس مبانی و منطق گرد آمده باشد و مانع از مطرح شدن مباحث زائد و خارج از انواع مسائل باشد. در این حال این حیث هم یعنی همون جهتمندی را اینجا ما مطرح میکنیم. به هر حال شما ساختار علم موجود را ارائه میکنید، همین مطالب و مسائلی رو که اسمش علم اصولی میخواید سازماندهی بشه، یه جور باید سازماندهی کرده باشید. و یا اینکه علم مطلوبی رو فرض با فرض اینکه اصول اگر مطلوب باشد آنچنان که باید باشد بوده باشه، در اون صورت چه سازمانی پیدا میکنه. در حقیقت ما در مقام سازماندهی به وضع موجود یا وضع مطلوب باید توجه بکنیم. پس بنابراین از ویژگی های فیدمان مطلوب یک در برگیرنده مبادی منتزجه باید باشد بر اساس مبنای خودم. و گفتیم مبادی منتزجه به لحاظ روش شناختی و معرفت شناختی آنچنانی که باید در همون علم مطرح بشود. و همه ساحات و سطوح مسائل را، مسائل یک علم را طبق مقتضای تناسق ارکان اون علم به اصطلاح واجب باشه. باید اینجور نباشه که فرض کنید در حل پاره ای از مسائل چون گفتیم به صورت عرضی یه سامانهی داریم و به صورت طولی هم یه سامانهی داریم، میبایست مشتمل بر همه مسائلی که عرضن و همه مسائلی که طولن باید مطرح بشه باشه. ما مجموعه مسائلی رو که یک دانش اقتضا میکنه به اقتضای همون تناسق ارکان به اونها بپردازیم رو واجد باشه، هم در سامانه افقی ناقص نباشه، مثلا فاقد یه بخش ضروری بشه، هم در سامانه عمودی معیوب نباشه، ناقص نباشه. به هر حال مسئله و مطلبی اگر چند لایه داره همه لایه ها مطرح شده باشه. پس جامع بودن به این است که در برگیرنده مبادی منتزجه و همه مطالب و مباحثی که از لحاظ ساحات لازم و سطوح مطالب به اقتضای نظریه تناسق ارکان میبایست وجود داشته باشه، همه رو در بر بگیره، در بر گیرند دین ها باشه. این نظر جامعیت، یعنی ملاک جامعیت اینه. به لحاظ مانعیت باید فاقد مباحث زائد و خارج از انواع مسائل علم باشه، مباحثی هم چون مبادی پژوهی در ساختار نباید بیاد، مطالبی که بر عهده دیگر دانش هاست، هرچند کمک کننده تأمین غایت مثلا دانش مورد بحثه، مانند قواعد فقهیه. قواعد فقهیه رو، تعدادی از قواعد فقهیه رو روال و رویه است که اصحاب اصول در اصول مطرح میکنند و اینها هرچند که دقیقا در پیوند با غایت اصولند، اصول کارش این است که بتونه تفریع فروع کنه، رد فروع بر اصول کنه، قدرت تفریع و یا ابزار تفریع فروع و رد فروع بر اصول به ما بده. خب قواعد فقهی هم کما بیش چون این خصلتی رو دارن، ولی جنسشون و سنخشون با مسائل اصولی فرق میکنه. قواعد فقهی خود فقه هست، خود احکام کلی هست. قواعد فقهی در مقام کاربرد بر مصادیق تطبیق داده می شوند. ما با تمسک به قواعد فقهی فرعی استنباط نمی کنیم، بلکه بر مصادیق قواعد رو تطبیق می کنیم و تکلیفمون روشن می شه. اینا چون این خصلت و کارایی دارن، به نتیجه نمیتونن به اصطلاح در دانش اصول جای بگیرن و باید بیرون باشن، یا مبحث اجتهاد تحلیل. و همین ترتیب گفتیم غلبه مطالبی که در مبحث اجتهاد تحلیل مطرح میشه با مباحث فقهیست. فقه معطوف به تعیین تکلیف مجتهد و مقلد است، بخشی هم احیانا مربوط به فلسفه اجتهاد یا فلسفه تقلید که یه مقدار جنبه کلامی حتی پیدا میکنه، احیانا ممکنه در خلال مباحث و مطالب مطرح شده در مبحث اجتهاد و تقلید پاره مسائل اصولی هم باشه، ولی اون مسائل اصولی که اونجا مطرح میشه قاعده گذاری نیست که از جنس مسائل ذاتی علم اصول باشه. مسائل اصولی مطرح میشه همونطوری که در علم فقه مطرح میشه، این در ما کاربرد به مسائل اصولی اشاره میشه در مبحث اجتهاد و تقلید، پس این بیرون از ساختار دانش اصول قرار بگیره. یا مبادی پژوهی و مطالبی که ذاتاً بر عهده دیگر دانش هاست نباید بیاد در این علم، و یا بیرون از سامانه اصلی قرار بگیره. حالا میگیم تناسبی هست که مطرح بکنیم، این تناسب رو ما در این حد باید رعایت کنیم که مطرح کنیم، ولی اینکه در خلال و آمیخته به مباحث و مسائل اصلی دانش، این ایجاد علاوه بر اینکه خلط میکنه، فراتر از او آوردن حشو و زائد از در یک دانش. علاوه بر این در استطرادات نیز به حد اقل ضرور بسنده شود. به هر حال پاره مطالب استطرادن در هر علمی مطرح می شود، اینا رو نمیشه منع کرد، اما به حد اقل ضرور میشه اکتفا کرد و اتفاق میفته در چه در درون یک سازمان، یک سازمان منطقی، سازمان مطلوب نباید جای بگیره. در اشاره به جهت سوم، مسئله در واقع جهتمند بودن، ما عرض کردیم که اصولا در تعریف ما سه شرط رو طرح کردیم، علاوه بر اون دو شرط شایع و معروف که در منطق مطرح میشه، شرط جامعیت و مانعیت، ما عرض کردیم که ما شرط سومی رو هم اضافه میکنیم در تعریف علوم و اون جهتمندی. ما وقتی تعریف ارائه میکنیم برای علم، بگیم که ما داریم تعریف پیشینی میکنیم یا پسینی، جهت تعریف ما کدام است؟ آیا علم موجود و محقق را تعریف میکنیم یا علم مطلوب را؟ خیلی فرق میکنه تعریف. بسیاری از نزاعها در نقد تعریف به همین نکته برمیگرده که نوعاً توجه نشده که این خودش مثل جامعیت و مانعیت یه شرط در تعریف، در تعریف علم قلب این شرط باید شرط کرد. در اینجا هم از کردیم چون چینش و ساختار یک دانش به نحوی محقق شده و عینی شده، همون دانش است، همون دانش در واقع در عینیت طریقت. اگر تعریف مفهوم است و ذهنی است، ساختار عین همون تعریف است، همون تعریف است که تبلور و تجسم یافته. در اینجا در ساختار هم میبایست که این به اصطلاح حیث رعایت شد که ما آیا این همون شرط سوم که در تعریف تعریف میکنیم، در اینجا باید بگیم شما از مصالح و مواد موجود با فرض یک علم موجود میخواید استفاده کنید بر سازماندهی یا نه خیر، میخواید مواد و مطالب مطلوب رو برای ساخت در ظرف یک علم مطلوب سازماندهی میخواید بکنید. وقت این علل مبنا مسائل فرق میکنه. یه وقت کسی وضع مطلوب رو تصویر میکنه، مواد و مطالب مطلوب رو به کار میگیرد و میخواهد دانشی مطلوب را تدوین کند، یه جور بساط مندی کنه. اما اگر دانش موجود را و مطالب و مواد رایج و دارج رو مبنا قرار میده، خب بساط مندی تفاوت میکنه. علاوه بر این یک جهت رو و یک نکته رو لاجرم باید پذیرفت و اون این که در زیل همین در واقع شرط سوم عرض میکنیم و اون این است که باید اینو توجه داشت که گاه علل مبنا چینش رو فرق کنه. مثلا فرض بفرمید که اگر کسی اصول عملیه رو مانند نظر شایع جزء دانش و اصول بداند، خب ساختارش باید به نحوی باشه که شامل اصول عملیه بشه و بر اساس این مبنا اصول عملیه داخل علم است، زائد نیست، استطراد قلمداد نمی شود. اما اگر کسی مثل برخی اعاظم مانند محقق اصفهانی بگه اصول عملیه جزء اصول نیست، خب طبعا اصول عملیه در ساختار نمی گنجونه. این نکته رو به هر حال باید در این حدش بپذیریم که لاجرم در مباحث اختلافی مانند جزئیات اصول عملیه بر حسب مبنای مختار باید رفتار بشه. طبعا این یک یا به تعبیری سه تا ویژگی از حیث بگیم جامع مانع و جهتمند بودن می شود یک شرط، یک ویژگی از حیث هر کدوم از اینا شرط مستقلی هست. دوم شرط تلاعم تام داشتن ساختار با دیگر عناصر و رکنی علم. به هر حال ما در یک علم برای یک علم تعریف ارائه کردیم، برای یک علم موضوع بیان کردیم و موضوعی را اختیار کردیم، غایتی رو بیان کردیم، کارکردهای قائلیم، امثال اینا. باید ساختار با تعریف و موضوع و غایت و دیگر عناصر رکنی مربوط به یک علم که جمع شدن آنها با هم یک علم رو میسازند. چون اون عناصر هستند محقق میشوند، یک علم پدید میاد. طبعا هویت علم تابع وضعیت اون عناصر است، ساختار هم یکی از همون عناصر. و گفتیم در اول بحث که دستگاه وارگی شرط علم شدن مجموعه قضایا قیاساتن باشده است. دستگاه وارد شدن در صورت ساختارمندی تحقق پیدا میکنه. ساختارمندی که از عناصر جوهری دستگاه وارد شدن و دستگاه وارد شدن هم شرط رکنی علم بودن است. خب وقتی به اصطلاح مسئله ساختار چنین نقشی را در هویت بخشی به علم داره، میشه از عناصر رکنی تکون بخش و هویت ساز علم. با موضوع هم که چنین نقشی رو داره لاجرم. مگر میشود دانشی فاقد موضوع باشد؟ حالا دانش اعتباری موضوع به اون معنای فلسفی و منطقیش که بگیم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه رو نمیخوایم مطرح کنیم، اون یه تعریف دقیقی سرچند، اما شامل همین علوم که به هر حال بشر اونها رو علم شناخته نمیشود. ما در بحث موضوع شناسی گفتیم حق با بعضی بزرگان هست که موضوع رو عبارت دونستند از محور مباحث علم، آن چیزی که محور مباحث علم است، به تعبیر ما گرانیگاه مباحث است. مجموعه مباحث، کانون مجموعه مباحث مطرح شده در علم است، این میشه موضوع. حالا اینکه اون مباحث مطرح شده از عوارض ذاتی اون گرانیگاه هن یا نیستند، ولی به هر حال به نوعی ارجاع میشن به اون گرانیگاه، این ما میگیم موضوع. اگر چنینه، طبعا میبایست ساختار با این عنصر ارتباط پیدا کنه. چرا؟ چون این عنصر همون نقش در واقع عنصر رکنی است که تکون بخش و هویت ساز علم است و بدون او علمی اصلا وجود نداره. طبعا و بدون او ساختاری هم احیانا وجود نداره. پس ساختار و موضوع در پیوند با هم دیگر هستند. یا آیت هم همینطور. حالا بر از اون نظر و نظراتی که امثال آخون که اصلا وحدت یک علم را، غایت یک علم را، علمیت یک علم را، علم انگاشته شدن مجموعه قضایای و قیاسات انباشته رو به وحدت غایت میدانن، چه بر اساس این نظر که خب خیلی روشنه، و چه بر اساس دیگر نظرات، نمیتوان نقش غایت رو ندیده گرفت. در چه غایت نیست، عنصر رکن نیست. شرط دوم، و اگر اون سه نکته رو سه شرط قلم داد کنیم، چهارم، شرط چهارم تلاعن و تام داشتن با دیگر عناصر رکنی علم است. ساختار باید با مجموع عناصر خانایی داشته باشه. شرط سوم برخورداری از ترتیب و ترتب منطقی است که فی الجمله عرض کردیم، چون از نظر سامانی عمودی گفتیم میبایست که مطالبی که مطرح میشه در سطوح مسائل با هم ترتیب منطقی داشته باشن، و در مجموع سامانی عمودی به یه معنا در نسبت و ترتیب ترتب بین بخش های مختلف یک دانش و در یک حد ترتیب و ترتب منطقی داشتن بین مطالب یک مسئله، سطوح یک مسئله. هر مسئله سطوحی داره و کل علم هم مطالبش به نحوی سطح بندی شده و در طول هم قرار میگیرن. در مجموعه این روابط، مجموعه این مباحث باید روابط کاملا مترتبی بر هم داشته باشن. مطلبی که در دانش قرار میگیره و مطلب یکی و یا بعضی دیگر مطالب بر آن مترتبن، طبعا مقدم باید باشه. البته بین مسائل و مطالب یک علم گاه تعامل برقرار است و یک نوع فرایند رفت و برگشتی و گاه دوره هرمنوتیکی به اصطلاح امروزی ها اتفاق میفته و اینجا تشخیص این که کدام بر دیگری مترتب است اندکی دشوار میشه. از جمله معیارهایی که باید در تشخیص رعایت کرد، لحاظ به اصطلاح میزان ترتب است. گاه یه مسئله بر دیگری ترتب حد اکثری داره و با لحاظ ترتب این مسئله به اون مسئله مترتبون علی اصلا این مسئله تکون پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه، مسائلش حل میشه. اون دیگری هم به نحوی بله نیازمند به این. خب در اینجا معلوم است که این مطلب اول احیانا میباید متأخر باشه. ما بر اساس کمیت و کیفیت ترتب یکی بر دیگری یا بر دیگرها میتونیم ترتیب رو مشخص بکنیم و الا این گونه نیست که به نحوه کاملا فلسفی همه مطالب در یک خط طولی قرار گرفته باشن، بلکه به صورت حلقات حلزونی بر هم مترتبند و در این حال چرخشی احیانا داد و ستد میکنند و رفت و برگشتی اتفاق میفته. شرط چهارم عدم اختلاط مباحث. در بسیاری از علوم اتفاق میفته، در اصول بسیار مبتلا به این آفت هست و بارزترین اختلاطی که در دانش اصول رائج شده و در ساختار کنونی اصول به رسمیت پذیرفته شده، خلط مسائل عقلی و لفظی است. تعبیر مباحث عقلی در خلال مباحث الفاظ مطرح میشه، هرچند که گاهی اشاره کردیم این توجیه داره و پس از آن که بحث از الفاظ می شود و قواعد مربوط به دان و مبحث دلالات و امثال اینها، مانند این که مثلا ما بیاییم بگیم که آیا امر دال بر وجوب است، ندب است، طلب است یا هر نظر دیگری، بعد از اون این پرسش مطرح میشه که خب اگر امری آمد و چیزی واجب شد و اون واجب لوازمی داشت، مقدماتی داشت، تکلیفش چه میشود؟ آیا مقدمی واجب که واجبی که با امر مثلا لفظ امری، هیئت امریه‌ای اثبات شده، او هم به همین دلیل لفظی اثبات میشه؟ این مقدم واجب هم با همون دلیلی که خود واجب اثبات شده اثبات میشه به دلیل لفظی، یا نه عقل او رو اثبات میکنه یا اصلا اصول اثبات نمیشود؟ چون منشأش اینجاست، ولو مبحثش لفظی نیست، عقلی است، اما منشأش مباحث الفاظه، در همین ظرف مباحث الفاظ بحث شده. اگر نه همه میدانند این مطلب عقلی است و کمتر کسی قائل است که این مبحثی بحثه از جنس مباحث الفاظ باشه. نهی از ضد و کلن مباحث تقریبا عقلی که در اصول مطرحه اینا همینطور هستندی. خب ولی خب به هر حال در یک سامانه و یک چینش منطقی و قابل دفاع و مطلوب دست کم این مباحث از هم باید تفکیک شده باشه. پنجمین شرط حداقلی کردن تکرار مطالب. سازماندهی باید به نحوی صورت ببنده که ما مرتب سیر خطی داشته باشیم و طولی پیش بریم و رفت و برگشت نکنیم، هرچند که حداقل آن لابدی است و لاجرم مبتلا به است، اما ما تکرار رو به حداقل برسانیم و آنچنان سازماندهی نکنیم مطالب مباحث یک دانش رو که اقتضای تکرار داشته باشه، هر جا از نو برگردیم چیزی رو بازگو بکنیم. اگر ترتیب و ترتب خوب رعایت چه بسا همین شرط هم تأمین بشه. شرط ششم، تأمین حد اکثری غایت و کارکردهای علمه. بالاخره ما از یک علمی غایتی را منظور داریم و کارکردهای و توقع داریم. طرز چینش در این که چه مقدار غایت برآورده شود مؤثره. ما اون پیشنهادی که راجع به روش شناسی مطلوب مطرح کردیم، بعد در چینشش عرض کردیم دو سه وضعیت میتونه فرض بشود و میتونه بیش از این هم البته باشه. این که ما بیاییم بر اساس عناصر روش، از اون جهت که علم اصول یک دانش روش کنیست، سازمان بدیم مطالب را، بیاییم از اصول آغاز کنیم، بعد ابزارها یعنی قواعد رو و ضوابط رو بگیم، بعد مثلا رویکردها رو مطرح کنیم، بعد فرایندها رو عنوان کنیم. فرض دوم این بود که ما بیاییم بر اساس نظریه ابتنا مبادی خمسه رو لحاظ کنیم و چون دانش روشگانی مطلوب رو ما عبارت می دانیم از اون دانشی که برایند روش شناختی عناصر خمسه رو صائب و جامع بشناسد و تدوین کند و در مقام کاربست نیست صائب و جامع به کار ببرد، پس علم اصول جدید باید بر اساس و به ترتیب همون مبادی خمسه سازمان پیدا کنه و مسائل و قواعد و ضوابط و مطالب روش شناختی که از مبادی خمسه برمی آید بشود ابواب دانش اصول. و در فرض سوم گفتیم ساختار اصول فعلی رو یا مطالب اصول فعلی رو ببینیم و موادی رو در اون تصدیق کنیم، احیانا و از درون مطلب رو تطبیق بدیم با نظریه. خب حالا بین این سه وضعیت که گفتیم ممکنه وضعیت دیگری هم متصور بشود، کدام کارآمدتر است؟ کدام ما رو به غایت یعنی استنباط شریعت تواناتر میکنه و نزدیکتر میکنه؟ آیا بر اساس عناصر روش تنظیم کردن، بر اساس مبادی خمسه تنظیم کردن، یا بر اساس چارچوبه های موجود رایج؟ اون ساختاری بهتر است و اینجا از هم مشخص است که بیشتر ترجیح رو اثبات میکنه. حالا اگر یک دانشی تماما منطبقه بر این وضعیت تنظیم نشد، نمیشه گفت این دانش ساختار نداره. شرط در واقع اصل مطلب نیست، شرط رجحان. خب کدام یک از اینها کارآمدتر میکنن دانش اصول رو، کدام ما رو به آیت نزدیکتر میکنن؟ هر کدوم بود بر اون اساس و اساس بندهی بکنیم. نگیم سه فرض و وضع مساوی مداریم، نه بسیار همینجور نیست. بسا ما در یک سازماندهی این اصول رو به اصطلاح چابک و چالاک سازمان بدیم، کارآمد و کارسازتر سامان بدیم و بیشتر به کار ما بیاد تا در ساختار و سازمان دیگر. و نهایتا هفتمین ویژگی سهل و تعلیم و سهل و تعلم بودنه. به هر حال هر دانشی بناس به غیر منتقل شد و معلم و متعلم باید بتوانند تعلیم بدهند و تعلم ببینند با این اصول، با این دانش، و به نحوی سازماندهی بشود که تعلیم و تعلم در تعلیم تعلمون آسان باشه. البته این به اصطلاح شرط باز برای زمانی است که مجموع مطالبی علم رو در قالب متن درسی بخوایم تنظیم کنیم و لزوما برای هر گونه تحقیقی و تدوینی از علم ناچار نیستیم که این شرط رو رعایت کنیم. یک شرط ترجیحی است برای زمانی که دانشی در مقام فراگیری و قرار میگیره. و از مرحوم آقای صدر حلقات الاصول رو که سه دوره اصول فشرد ساده رو به اصطلاح تفصیل و احیانا پیچیده شدنه برای آموزش تنظیم کرد، یه ساختاری داره، ولی دروسش فرض کنید به اصول چنین نیست و اون بیشتر از همین ساختار رایج اصول تبعیت میکنه. ولی این شرط شرط در این حال مهمی است برای مرحله آموزش. این احیانا هفت یا تا حسابتون میگیم ده شرط و ویژگی هایی هستند که در یک ساختار مطلوب میبایست رعایت بشوند. تا جلسه بعد که انشاءالله مباحث دیگر رو خدمت رو بکنیم. صلی الله علیه و آله.